بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفضا همگی با هم صلوات میفرستیم اللهم صل على محمد آل محمد ان شاء الله موفق و معید و در حفظ و حراست حق باشید ان شاء الله. حالا این یکی از جملات فرمایشات حضرت سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا را عرض کنم. مکرر عرض کردم ما کلمات اهل بیت را نمیتونیم بفهمیم، قرآن که به جای خود هیچی. همینطوری که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، باطنش هم باطنی دارد تا 70 بعد یا کمتر یا بیشتر، کلمات اهل بیت هم همین طور است. عدل قرآن است کلمات اهل بیت. همینطوری که قرآن نور دارد، یکی از اسامی قرآن هم نوره. قرآن نور داره، تلاوتش فضا را منور میکنه. کلمات ائمه هم همین طور از خدا میداند. روایات اهل بیت خوندن فضا را منور میکند. خودتون شما دارید در زیاراتشون میگید و کلامکم نور، کلمات اهل بیت نوره. حالا یه چشم میخواد که نگاه به نامحرم نکرده باشد، اون چشم نور رو میبینه، اما امثال من که هیچ جا هیچ خبری نیست. منظور این که نوره. همینطور قرآن را مؤمن من دیدم میگفت قرآن که میخوانی لمعلم ان نور از دهنت میاد بیرون. کلمات اهل بیت هم همینطوره، خودش فضا رو منور میکنه. منظور یکی از فرمایشات حضرت سجاد این جمله است: والقول بالحق و ان عز، والقول بالحق و ان عز. این یکی از درخواست، این جمله یکی از درخواست های حضرت سجاد علیه آلاف و تحییت و سناز از حضرت حق که پروردگارا توفیق بده به مؤمنین که در مقام صحبت که هستند حق را بگند، توفیقشون بده که همیشه حق گو باشند، حق را بگند. اگرچه خیلی مشکل است این مطلب برای مؤمنین و این عزه اول قول بالحق و این عزه. پروردگارا توفیق بده به مؤمنین که در مقام صحبت کردن و محاوراتشون اینا حق گو باشند همیشه. این از صفت اولیای الهیه، صفت انبیاس. این حالت، این صفت و این حالت را کمال انبیا و اولیاست، حضرت سجاد برای همه مؤمنین طلب کردن. و اون چه ارمشد این جمله مثل سایر جملاتی که در فرمایشاتشون هست جهت انسان سازی و تکامل و رشد معنویشونه. کسی که این شعارش باشد، شعار، یعنی که مبناش بر این باشد که همیشه حق بگوید ولو بر ضررش حق بگوید. آقا یعنی عادل باشد، عدالت را در جمیع شؤون زندگیش پیاده کند، حق گو باشد، بیانش حق باشد. این فرمایش نتیجش همینه که این جمله انسان سازه، شخص مؤمن کامل سازه، کسانی که بخواند رشد معنوی پیدا کنند و روحشون، ارمون روح ملکوتیشون، حجاب‌های ظلمانیش را از دست بده، راهش این است که حق بگه، یعنی عادل باشه. حالا حقگو یا عادل، عادل هم معناش همینه که حد وسط را تجاوز نمی کند، انحراف از حد وسط نداره. هر می شود که الحاصل آقا این جمله فرمایشات این حضرته. بعدم حضرت می فرماند این صفت حقگویی و رعایت عدالت در بیان و در کلام خیلی مشقت داره و یه ریاضتی است، این ریاضت هم میخواد، ریاضت دارد، مشکل خیلی که انسان این حالت داشته باشد، لکن اگر از خدا طلب بکنیم خدا بهمون میده انشاءالله. به شما که داده، بنده خودم عرض میکنم، به منم انشاءالله خداوند عنایت بکند و بدد، این حالت خیلی خوبه. و اهل بیت عصمت و طهارت، در مکتب اهل بیت این جمله خیلی مورد عنایت بوده است. به عبارت دیگر این که اهل بیت عصمت و طهارت که در مقام انسان سازی و هر تکامل بشر هستند، در این مقامند هر کدامشون به یه عنوانی این جمله را بیان فرمودن، هر کدامشون از اهل بیت عصمت و طهارت سفارش به این جمله کردن که عدالتتون رو در مقام بیان مطالب عدالت را رعایت کنید و حقگو باشید ولو بر ضرر خودتونم باشه، اینات باشه. وقت دلیل بر این مطلب حضرت حق جلت عظمتو در سوره نساء آیه 135 اینطور می فرماد، در سوره نساء آیه 135 یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تا آخر آیه. حضرت حق می فرماد ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آورده اید، معتقده به مبدأ و معاد هستید، ایمان دارید، مراتب توحید و قبول دارید، نبوت و عدل و هر مشروعات نبوت فرمایید که امامت و همه اینا را قبول دارید، اصول دین مؤمن به همونه میگن دیگه، کسانی که دارای قبول داشته باشن ولایت 14 نور مقدس ها، اینا را مؤمن بهشون میگن. حضرت حق هم خطابش به مؤمنینه، میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونو قوامین بالقسط، شما بایستید، قوامین از قیامه، بایستید، همت کنید، عدالت را رعایت بکنید، در جمیع ابعاد زندگیتون عدالت را رعایت بکنید، عادل باشید، حقگو باشید، اعمالتون بر طبق موازین حق باشه، مبادا انحرافی درش باشه، مبادا که روابط مقدمه بر ضوابط باشد. خدا دارد میگید ها، خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، شما شهادتی که میخواید بدید برای خدا شهادت بدید ولو بر ضرر خودتون باشه. شهادت که میخوای بده حق را بگو ولا بر ضرر خودده. علا انفسکم، شهادت که میخوای بده حق را بگو ولا بر ضرر خودت باشه، یا بر ضرر پدر و مادرت باشه. حالا پدر و مادر حقشون رو خدا میداند چقدره، ما نمیتوانیم حق پدر و مادر را ببینیم چقدره، اونو خدا میدانه. اطاعت پدر و مادر را برای ما در جنب اطاعت خودش قرار داده حضرت حق جلت عظمتو، این اندازه مورد اهمیته و امکان ندارد کسی بتواند حق پدر و مادرش را ادا بکند، امکان نداره. یادم آمدن روایت میگم طوره نیه، یک شخصی آمد در زمان نبی اکرم محضر حضرت رسول، عرض کرد یا رسول الله، مادر من چندین سال این فلج شده و زمین گیره، من قضا دهنش میگذارم، دستشوی میبرمش و میارمش، کولش میکنم این طرف و اون طرف میبرمش، آیا حقش ادا کردم؟ حق مادرم ادا کردم چندین ساله یا رسول، این کارمه مرتب، حقش ادا کردم؟ حضرت فرمودن اگر که تا آخر عمرت ادا به عدد ریگ های بیابان عمر بکنی و کارت همین باشد نسبت به مادرت و حق یک ساعتی که تو را پهلو قلبش نگه داشته بود ادا نکردی. این فرمایش پیغمبره، این حضرت میفرماد ها حقیقتش هم همینطوره، شما رو به این رشد و به این مکتب با مکتب ولایت آشنا کردند و به این رشد رسوندند دون این پدر و مادر بودن. بابا جان آخه تا اولاد دارم نشید آقا حق پدر و مادر اونطوری که باید و شاید نمیبینید. لذا جوان ها خیلی رعایت کنند حق پدر و مادرشون رو، خدا میدارن. در روایت دارد که اصلا بهش زیر پای مادر شماست، اگر میخوای بهش بری رضایت مادرت فراهم کن. منظور الان اون باب جدای دارد و روایات مفصل در این زمینه و آیات مکرر در قرآن در این زمینه هست، اونا به جای خودش. حالا تردن للباب این جمله رو عرض کردم. منظور اینجا حضرت حق میفرماد که این شهادت را به عدالت، عدالت را رعایت بکن در کلامت، ولو این که بر ضرر خودت یا ضرر پدر و مادرت یا ضرر اولادت یا ضرر خیشانت باشه، باید شما حقگو باشی آقا. و این لفظ قوام هم که آورده صیغه مبالغه باید باشه، یعنی که همیشه در همه حالات و ابعاد عدالت و حقگویی را رعایت بکن. عرض می شود که این یه جمله بود که حضرت فرمودم برای بفرمود که حق و ابطال باطل اینها. حالا شأن نزول این آیه شریفه رو اینطور فرمودن که به چه مناسبت این آیه نازل شد. صدر اسلام که بود کفار و مشرکین می آمدن مسلمان می شدن، خب اینها عالم نبودن به احکام و به ابعاد اسلام و بفرمایید که به واجبات و احکام پنجگانه اسلام، اینا وارد نبودن، نمیدونستن. در مقام شهادت که میشد حقایق را نمیگفتن، اگر بر ضرر خودشون بود نه شهادت نمیدادن، اگر بر ضرر پدر و مادرشون و خویش و قومشون بود شهادت نمیدادن، یا بر خلاف میگفتن چون وارد نبودن نمیدونستن. این آیه نازل شد که بابا حالا که تو آمدی مسلمان شدی مؤمن شدی ها باید که حق بگویی ولا بر ضرر خودت باشه یا بر ضرر پدر و مادرت باشه، حق بگو برادر من. حالا عرض میشه اگر چه خیلی مشکل است، اما ریاضت در روایت هم داره، بعضی روایت که ریاضت است، عرض میشود که لازم است که انسان تقید به این مطلب داشته باشه. و بعد میفهمن مؤمن واقعی کسی است که عدالت را و حقگویی را در همه حالاتش رعایت بکند، ولا اینکه بستگان باشند و خیشانشون باشند. این یه جمله. وقت روایتی دارد در این زمینه، روایت از اهل بیت متعدده. روایتی هست از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت امام حسن عسکری می فرماید ما ترک الحق عزیز الا ذل ولا اخذ ذلیل الا عز. این روایت مال حضرت امام حسن عسکریه. ایشون فرمودند هر کسی که عزیز بود و حق را زیر پا گذاشت این ذلیل خواهد شد. این اثر وضعیشه، اون اثر تکلیفیش بود، این اثر وضعیشه. هر شخصی که عزیز باشه تو اجتماع و حق را بداند و بیان حق نکند، برخلاف عدالتش عمل بکند، این شخص ذلیل خواهد شد. این حضرت می فرما. و هر شخصی که ذلیل باشد تو اجتماع و حق را گفت این عزیز می شود. این اثر وضعیشه، اثر وضعی را، یعنی بدون اختیاره. مثلا فرض فرمایید، حالا بفرمایید که حالا یک کسی نمی دوند این غذا نجسست و میخوره. اگه بدونه نجسست که حرومست خوردنش، نمیدونست حرومست و خورد، اون نجاستش اثر خودش رو میکنه در قلب انسان، در وجود انسان اثر خودش رو میکنه 100%. حرفی هم درش نی. حالا شراب پرده فرمان، کسی نمیدونست خورد، مست نمیشه؟ قطعا مست میشه. اون مستیش اثر وضعیشه. اگر علم داشته باشه اثر تکلیفی دارد که فعل حرام به جا آورده، محروم میشد از بوی بهش. اما اگر نمیدونه سخورد اثر وضعیش از روی نمیره، حالش به هم میخوره، حرف شرط بعد میزنه. این حرفی درش نی. عرض میشود که یه اثر وضعی خلاف عدالت و خلاف حق گفتن اینه. حضرت میفرماد هر عزیزی که حق را بداند و نگوید این شخص ذلیل می شود، و هر شخصی که در اجتماع عزت و آبرو نداشته باشد، عرض می شود که خیلی که حسابش نمی کنه، این حق میگه، این اثرش این است که این عزیز میشه توی اجتماع. این حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن. آقا روایت دیگری هست که امام محمد باقر میگن، میفرمان موقعی که پدرم خواستن از دنیا برن من رو در بغل گرفتن و فرمودند که پسرم موقعی که پدر من میخواست از دنیا برود شهید بشد، حضرت ابا عبدالله من رو در بغل گرفتن و فرمودند موقعی که پدرم امیر المؤمنین خواستن از دنیا برن مرا در بغل گرفتن و این جمله را به من فرمودند اوصی که به ما اوصانی فلان. ابن شبتی علیه السلام تا اونجایی که تکرار نشه عرض می‌شود حضرت فرمودند ای بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا. حق را بگو اگر خیلی تلخم باشد و بر تبعاتش صبر بکن. حق را بگو ولو تلخس، حق گفتن تلخه، یعنی بر ضرر خودم و پدرم مادرم بچه هم میشه تلخسی سخته، لکن این کار را بکن مبادا خلاف باشد. امیر المؤمنین به امام حسین، امام حسین به حضرت سجاد، حضرت سجاد دارد این مطلب را به امام محمد باقر می فرماید. آقا اینه اصبر علی الحق و ان کان مرن. روایت دیگری است از امیر المؤمنین، حضرت امیر می فرماید اصبر علی مرارت الحق و ایاک ان تنخدع لحلاوت الباطل. حضرت امیر میفرماید بر حق را بگو و بر مرارت و تلخیش صبر بکن. اگر بر ضررت شد یا ضرر پدر و مادرت شد تحمل بکن. اینجا و ایاک مبادا که خود عبو کنی و حلاوت و حلاوت باطل را بچشی، یعنی مبادا خود عبو خدا بکنی و حق را نگویی و حق از بین برود، مبادا این کار را بکنید. قرار چند روایت هم در همین زمینه و معنای تنخدعا را مفصلا بیان کردند و اینا بماند دیگه. هر می شود که و این مکر با خداست، کسی که حق را بداند، حق را بداند و بهش عمل نکند یا زیری دونست زیری پا بگذارد، این مکر با خدا کرده است طبق این روایت و فرمایش حضرت. خدا هم با او مکر میکند. صریح قرآن است مکر او و مکر الله. همینطوری که من مکر با خدا میکنم، مکر کردن با خدا اینه که من حق را میدانم و بیان نمیکنم، آقا مخفی میکنم و روز قیامت هم هر مشهد که ریاکار هم اینطوره. شخصی که ریاکار است اینم خدعه با خداست. منی که من برمیرم و قصدم خودنماییه و جلوه میدم که این کارم برا خداست، این ریاکاریه. چهار تا اسم دارم روز قیامت ها خدا مرا صدا میزنه. اولیش یا کافر، این اسم اولیشه. شخص ریاکار و خودنما را خداوند روز قیامت به یک چهار اس صداش میزنه. یا کافر، حق را مخفی کردی و باطل را جلوه کردی. اینه. یا خاسر، کسی که خسران کردی سرمایه ده. برای چهار تا اسمش این همه خدعه. خدا هم با انسان خدعه میکنه، همینطوری که من با خدا خدعه کردم، خدا با منم خدعه میکند. و خدعه خدا چه رقمه؟ خدعه خدا این رقمیه که خداوند نعمتاشو برای همه داده. سقا همه رو داده، خب همه دارن نعمتاشو استفاده میکنن. و بعد فرموده از کسی که مؤمن باشد و ایمان بیاره، این فضائل و مناقب و آثار را در عالم قیامت بهش میدیم. آقا این اشخاصی که ریاکارند و حق گو نیستند تو اجتماع هستن، نعمتهای الهی را ازش استفاده می کنند. روز قیامت از نعمت مؤمنین استفاده نمی کنند. اینا بهش میگن مکر الله. خدا هم با اینا مکر کرده. میگید خدای ما هم تو اینا بودیم. بله تو اینا بودی، لکن تو اون کار کردی، حق را پامال کردی، این جزای مؤمنین برای تو نیست، تا ایمان نیاورده بودی. منظور در این زمینه روایت دیگری هم هست، اما منم دیگه بسم هست و شما هم دیگه خسته شدید. خدا براتون خوب به خدا وعده چیکار کنیم؟ الله خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشنا برطرف بفرما. خدایا قسمت میدهیم به حق عشقهای چشم امام زمان، خیر و رحمت و برکتت را بر مملکت امام زمان نازل بفرما. شر اشرار را به خودشون برگردان. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، همه ما را دوز منتظرین امام زمان قرار بده و شهادت در رکابش را قسمت همه من بکنه انشاءالله. اللهم صل على محمد آل محمد.